أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در بحث ادله موافقان و مخالفان الزام به حجاب بود. ادله موافقان و قائلان به جواز الزام بر حجاب بحث و نقد شد. رسیدیم به ادله مخالفان جواز الزام حکومت به مسئله حجاب. در این زمینه جلسه قبل، که قبل از این 3-4 روز اخیری که محظوری پیش آمد، بحث شد و دلیل اول اشاره شد و نقد شد. امروز کلام در دلیل دوم هست. دلیل دوم، بعض از آقایان میگن اصلا الزام به حجاب با فلسفه حجاب در تعارضه. چرا؟ فلسفه حجاب که از مجموعه ادله استفاده میشه اینه که اخلاق جنسی سامان بپذیرد، یعنی به تعبیر دیگر التذاذ جنسی صحیح شکل بگیره، در حالی که در فرض الزام چنین پایبندی و چنین غرضی تأمین نمی شود. روشنه دیگه؟ بله. این دلیل. در مقام پاسخ ممکنه عرض کنیم، یکیش جواب نقضی سوال، آیا با آزاد گذاشتن این فلسفه تأمین میشه؟ چون فلسفه چی بود؟ این بود که اخلاق جنسی سامان بگیره، التزاز جنسی به نحو صحیح تأمین بشه. آیا با آزاد گذاشتن و طبعا اگه آزاد بگذاریم ممکنه به مرحله بیبندوباری برسد، آیا اون اخلاق جنسی سامان میپذیره؟ که؟
الزام ممکن بخاطر همین
چرا؟ چرا؟ خب نه، اینا میگن که اثر معکوس داره. اینا میگن در مقام لجبازی برمیان و طبعا اون اخلاق جنسی درست تأمین نمیشه. ما اول عرض میکنیم که خب مگر با رها کردن و ویل کردن و الزام اصلا در کار نبودن، آیا واقعا اون سامان پیدا میکنه؟ که شما میگید اگر اجبار باشه سامان پیدا نمی کند. بله، لذا این حرف اول. حرف دو مختلفه. بله مختلفه. بله. حرف دوم، اصلا به فرض یه عده ای هم لج کنن، یه عده ای به فرض لج کنن، اولا که خب جمع بیشتری رعایت خواهند کرد طبعا، و ثانیا اگر یک عده لج کنن، حجاب ناقص داشته باشن، او فلسفه چی بود؟ فلسفه ای بود که اخلاق جنسی درست شکل بگیره. فلسفه این بود که التزاج جنسی صحیح شکل بگیره. خب آیا دیگه اون فلسفه تأمین نمیشه؟ چرا؟ در ناحیه خیلی ها تأمین میشه، بلکه به قول شما لقائل ان یقول، که بگه این دلیل اتفاقا به درد ادله موافقان الزام ممکنه بخوره، که اگر ما رعایت ملزم به رعایتشون کنیم و اینها اون التزاز جنسی صحیح شکل بگیره. البته من خیلی موافق 100% نیستم. چرا؟ یه بار خدا یه ناکرده او رو برهنه و بسیار به نحوه بیبند و باری مفتزهه، او خب یقیناً ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که دیده هرچه بیند دل کند یاد. طبعاً وقتی چشم بیفته چشم چرانی ها شکل میگیره، بعد به دنبال ان نظر و سهم من سهام ابلیس. نه بله یک کمیزون، نه 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 خیر، نه اینجوری راحت میشینم و امثال اینها. خب اینا رو که آدم نگاه میکنه طبیعی قضیه است که اگر نگیم با الزام و اجبار این شکل گرفتنش واضح تره، لااقلش اینه که با رها کردن و یله کردن سامان گرفتن از او بهتر نخواهد بود. این هم دلیل دوم. دلیل سوم اینه که اسلام یک دینی است که غرضش این است که ایمان مردم ترقی و رشد کنه. اصطلاحاً اسلام دینی است ایمان افزا. بنای این دین اینه و ایمان افزایی اسلام در تعارض با الزامات حکومتی است. اگر الزامات حکومتی اومد روی کار، خب ایمان افزایی اسلام از بین میره. چرا؟ چون یک، اسلام و دولت اسلامی باید به دنبال ظاهر گرایی نباشه، بلکه باید به دنبال افزودن ایمان در قلوب مؤمنین باشه. ایمان ملاکه، ایمان هم از اموریه که مرتبط به قلبه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. از این آیه میفهمیم پس ایمان یه امر قلبیه، مستدل داره میگه. حالا که ایمان امر قلبیه، اسلام به دنبال ایمان افزایی است. ایمان هم که امر قلبی است، پس اسلام و طبعا حکومت اسلامی باید دنبال اصلاح قلوب باشن، امر قلبی رو باید به دنبالش باشن. این یک. دو، اسلام در مقام رفتار شناسی ملاک دولت‌ها رو قرار نداده. حالا ما نقدش میکنیم، فعلا دلیل رو بگیم. چطور؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. به کی خطاب کرده؟ به خود اشخاص. وظیفه رو بر دوش و حکومت ها نینداخته و امثال اینها. این دلیل آقایان. پس چی شد؟ باید دنبال ایمان افزایی باشیم. ایمانم که یک امر قلبی است و حکومت اسلامی باید این گونه عمل کند. شاهدش هم اینه که دستورات دین متوجه کیه؟ اشخاص و آحاد افراد جامعه هست. تو حجابتو داشته باش، یا نساء النبی شما اینجوری کنید، یا زنان مؤمنات اینجوری عمل کنید، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. نیامده بگه ای حکومت اسلامی، ای حاکم اسلامی، شما به مردم اجبار کن بر صیام. نه، همش مستقیما در رفتار شناسی خود اشخاص مورد خطاب شرعند و الی آخر. این هم
چون یک مقدمه دیگه وسط جا انداختی
که
ایمان امر قلبیه و ایمان به زور به قلب وارد،
همون دیگه منظور همینه. درست درست. خب این دلیل سوم. ما در مقام نقد عرض میکنیم یک، کی گفته ایمان فقط امر قلبیه؟ درست، ایمان امر قلبی هست، ولی فقط امر قلبی نیست. یه روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام، راوی میاد از حضرت سوال میکنه، به این مضمون متعدد داریم، لذا مشکل سندی هم دیگه نداره که من نیاز باشه بیام سندهای این روایت ها رو نقد کنم. از حضرت سوال میکنه که الا تخبرنی عن الایمان اقول هو و عمل ام قول بلا عمل. سوالش واضحه دیگه، قول هو و عمل ام قول بلا عمل. حضرت فرمودن فقال الایمان عمل کله. نمیخوان انکار کنم که امر باطنی قلبی نیست، ولی میخوان بگن اصلا ایمان، آخه این چون قول و عمل رو در مقابل هم قرار داد، حضرت میخوان بگن اصلا ایمان به همش عمله. درسته که آدم باید اسلام داشته باشه، شهادت اینا اینا رو گفته باشه، اما ایمان همش عمله، وادی عمله. پس این که شما گفتید ایمان فقط وادی امر قلبیه، نه، امام صادق دارن تصریح میکنن ایمان بحث عمله، نه این انکار قلب نیست دا. چون در مقام قوله، در مقابل قول قرار داد، حضرت میگن اصلا ایمان همش عمله. پس شاهد عرض ما اینه که عمل در نقطه ما بحث ما نهنفی لازمه. یا در روایت دیگه داریم الایمان و اقرار و عمل. سلام علیکم یا الله. الایمان و اقرار و عمل و الاسلام و اقرار بلا عمل. اسلام همون اصل روحیه مسلمانیه و اقرار است، اما اگر به مرحله عمل بخواد منتهی بشه باید ایمانی داشته باشه.
مقابل این روایت با روایت قبلی این هست، مثلا امام صادق در روایت قبلی عمل هست، چون عمل رو گفتن جوارحی و جوانب.
بله
اینجا میگه اقرار هست و عمل نیست، میگه قول هست، نه عمل قلبی هست نه عمل خارجی هستش. میگه فقط قول با قول مسلمان میشی، اما
بله.
کسی که میخواد بله. ایمان داشته باشه
بله
عمل
بله
عمل هم پس اون مراد قبلیش هم از عمل، عمل جوانی هم
هر دوش هر دوش بالاخره عمل جوارحی رو که میگیره که به اطلاقش که میگیره دیگه، این رو که قبول دارید روشنه. محل کلام ما ادله قائلان به اینه که نمیشه الزام کرد توسط حکومت به امر حجاب. دلیل سومشون رو داشتیم میگفتیم، حاصلش یک بار ببخشید تکرار میکنم، اینه که دولت اسلامی باید دنبال ایمان افزایی باشه، دنبال امور ظاهرگرایی نباشه. ایمان هم یک امر قلبی است، امور قلبی و امور باطنی با الزام درست نمیشه، پس الزام هم نباید کرد. یه ادله ای هم گفتیم، بعد گفتن بعدم ما نگاه میکنیم دولت ها در رفتار شناسی ملاک نیستن، در مدارک دینی آهات خودشون ملاکن. یا ایها الذین آمنوا ذروا شماها ما بقی من الربا کتب علیکم الصیام و الی آخر. ما داشتیم جوابشو میدادیم، جواب اول ما این شد کی گفته ایمان اصلا اولا امر قلبی فقطه؟ ایمان علاوه بر امر قلبی امر عملی هم هست، به قول شما هم عمل جوانحیست و هم عمل جوارحی. این که حرف اول. حرف دوم، حرف دوم اینه که اگر ایمان درونی نباشه، اگر جوشش ایمان درونی نباشه، خب بله این در مسائل اجتماعی ثمراتش بار میشه، درسته روشنه، اما بالاخره، ولی اگر رها کنیم، اگر رها کنیم هر کی هر کار دلش خواست بکنه، بگیم آقا ما باید فقط باطن رو درست کنیم دیگه، این اصلا و حرفیه درستم هست، این همه احکامی که اسلام داره اینها مگر فقط به باطن افراد
بنشم لغ میشه مثلا نمیتونه قلبش
میگیره. اصلا من اینو میخوام عرض کنم که غیر از اونم حرف درستی، یعنی اینا همش میاد، اما میخوام عرض کنم که خب فقط که باطن نیست، گاهی ظاهر مقدمه تحقق باطنه. به ما میگن امساک کن از خوردن و آشامیدن و نگاه سوء و اینها تا این نفسه باش مقابله و مبارزه بشه، کم کم امیر نفست بشی. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا اذاها و کف النفس عما تهوا دواها. کف النفس عما تهوا، از اونج هواهای نفسانی هست و نفس خواسته های او هست، اگر کفش کنی دوای نفسه. پس این هم که حرف دوم. حرف سوم، اصلا حجاب که توسلیه، دستور حجاب که واجب تعبدی نیست که نیاز به جوشش درونی داشته باشه. جوشش درونی که نمیخواد، که انگیزه الهی محض که نمیخواد، که یعنی قصد قربت منظورم اینه.
دائم
خوبه، بله بله، اما بالاخره لذا این جهتش هم هست. نکته چهارم، کی گفته که تمام احکام فقط خطاباتش به خود مردمه؟ اولا حاکم اسلامی راعی آیا وظائفی ندارد؟ چرا؟ به اضافه این که اتفاقا همین آیه ربا که مستند آقایانه، یا ایها الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ادامهش رو بخونید، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یعنی خدا خودش و رسولش رو در مقابل اینها قرار میده. ای اعلام جنگ با رسول خداست. عرض من روشنه؟ یعنی میخوام عرض کنم که اینجا قرآن پیغمبر رو به مقابله با مخالفت کنندگان فراخونده. اینجوریه. اتفاقا بسیاری از موارد حدود شرعی، این حدود رو کی باید جاری کنه؟ پیغمبر اکرم دیگه. خب چرا اونجا یه حرف رو نمیزنیم که امر قلبی است با الزام و اجبار معنا ندارد؟ پس معلوم می شود برای سالم سازی محیط جامعه اسلام یک سری احکام الزامی دارد. من نمیخوام بگم امر حجاب تو دل اون موارد الزامی هست یا نیست، اما این کبرای کلی که مستدل آورده، این کبرای کلی رو میخوام درش مناقشه کنم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ یعنی میخوام عرض کنم این کبرای کلی شما مقبول نیست و نمیشه ازش استفاده کنید، که پس در ما نحن فیه هم الزام مخالف با ایمان است و امر قلبی و الی آخر. نه، موارد دیگه ای هست که طرف اصلا قلبن هم تمایل ندارد، قبول ندارد، همراهی نمی کنه، اما در این حال اسلام الزامشو گذاشته. این هم یه نکته. یا مثلا در همین جا پیغمبر اکرم رو در مورد منافقان چی میگه؟ میگه لا، منافقان یا کفار، لا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا و هم فاسقون. لا تقم على قبره، لا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نسبت به پیغمبرش هم یه تکلیفی رو در قبال اینها چکار کرده؟ بگید، داده. پس اینجوری نیست که پیغمبر و حاکم اسلامی به معنای دقیقش که در رأسش پیغمبر و ائمه هستن، حالا بعد حکومت اسلامی هم که در عصر غیبت وضعیتش معلوم، هیچ نسبت به این مسائل حساسیت نداشته باشه. مثلا عرض کردم شاهد عرض بنده همین موارد حدوده. موارد حدود رو کی میخواد جاری کنه؟ پس اینیم که آدم بیاد از راه نمیدونم این چنینی بگه، اینم خیلی جالب نیست. مثال دیگر، مسجد ضرار چیه و تکلیفش؟ مسجد ضرار، در مسجد ضرار چه کار کرد پیغمبر اکرم؟ از یه طرف لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، یه مسجد هم مسجد ضراره، برو قلعش کن، خرابش کن. بگیم آقا با خراب کردن که باور دینی شکله نمیگیر. آقا جون او داره باورهای دینی مؤمنان رو میخوان خراب کنن، اسباب فتنه و الی آخر. باز تکرار کنم، نمیخوام استفاده کنم از این ادله که پس الزام بر حجاب وجیه است، نه نه نه، ولی میخوام بگم این ادله به عنوان کبرای کلی که بعد یکی از مصادیقش هم الزام بر حجاب باشد، نمیتونه دستمایه مخالفان الزام باشه. اینا
نه اجبار به نحو کلی قبول داره، نه اجبار به نحو
کلی نفی میشه. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، میگن آقا جون الزام به حجاب با تدریجیت احکام منافات داره. توضیح داره، میگن آقا شما نگاه کنید، در ادیان شرب خمر حرام بوده، اسلام اومد شرب خمر رو با تدریج حرمتش رو بیان کرد. اول گفت که آقا شرب خمر اینجوری اینجوری، یسالونه که عن الخمر ول میسر قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس. بعد آمد اینجوری اینجوری، آخرش گفت که آقا شرب خمر چیه؟ حرامه، چیزهایی بر شما حرامه از جمله چیه؟ خمر. خب تدریجیت آیه یعقوبی حامل شریفتون یادم هست؟ آیه صابری، بله آیه صابری. اصلا فلسفه این که اسلام احکام رو تدریجی بیان کرده به خاطر چی بوده؟ چون مردم جامعه طاقت پذیرش رو نداشتن، میخواست ارضیه و زمینه مناسب رو برای بیان این احکام و جعل احکام و اعلامشون به مکلفان فراهم کنه دیگه. حالا اگه بگیم جعل قبلا بوده، لااقل تبلیغش ابلاغش روشنه. پس باید ببینیم آیا الزام به حجاب رو جامعه پذیرش رو دارد یا ندارد. طبعا و فرض اینه که جامعه پذیرش رو ندارد، پس باید الزام برداشته بشه.
تقسیم نکرده اول اسلام یا بعد از استقرار احکام اسلامی و خوب گرفتن مردم به احکام؟
آفرین، یکی از جوابای بنده همینه، یکی از جوابای ما. جوابی که عرض میکنیم اینه که این فرمایش شما مال وقتی یک احکام هنوز به فعلیت نرسیده بوده. بله، یعنی کی؟ همون اول کار که هنوز فعلی نشده بوده، جعل شده بوده، اما ابلاغش بگید مرحله به مرحله بوده، تدریجی بوده، و الا اصل حکم که جعل شده بوده، حکم حرمت، چون تابع چی بوده؟ ملاک بوده. کیفیت ابلاغش مرحله به مرحله است. پس عرض ما اینه که اما در اصل لزوم حجاب که حالا که بعد فعلی شده بالاخره دیگه، همون که شما میگید اول و بعد، بالاخره که حکم وجوب حجاب فعلی شد، پس چون حکم وجوب حجاب فعلی شد دیگه اون مراحل تدریجیت چی شد؟
نه.
گذشت. مستدل میخواد بگه نه، ما از اون تدریجیت یه ضابطه استخراج میکنیم. ضابطه چیه؟ اینه که همیشه باید تدریجی باشه و زمین ساز باشه. خب این تدریجی تا کی تدریجی؟
یه در زنا اول زندان بود.
بله.
و بعد دیگه گفتن قتل.
خب نه، حالا درسته، ولی میخوام عرض کنم که تا قیامت اگه او بحث تدریجی باشه ادامه داره دیگه. آخه فرض اینه که سالها این حرفا شده، به اضافه این که در ادله نهی از منکر و امثال اینها فرض اینه که او تدریجیت مراتب هم چی میشه؟ رعایت میشه. فرض اینه. پس این که حرف اول. حرف دوم، ما به بعضی از احکام اسلامی که نگاه میکنیم میبینیم طاقت داشتن و نداشتن ملاک نیست. یادتونه آمدن ادعی پیش پیغمبر اکرم که با شما پیمان صلح‌نامه میبندیم، عهدنامه ای که ولی به شرط این که چیکار کنیم؟ تا چند سال بتونیم بت‌هامونو بپرستیم، نماز نخوریم و الی آخر. ظاهرا سه تا پیشنهاد دادن اینجور که یادمه. حالا روایت رو اخیرا دیگه مراجعه نکردن. پیغمبر اکرم فرمودن که اون یکیش که شخصیه، این یکیش فلان، اما بت پرستی رو ابدا اجازه نمیدم، یک لحظه‌ش هم اجازه نمیدم. که باز بنده اینجا حرف دارم، بت پرستی بازگشت به اصلی ترین اصول شریعت داره، بحث ایمان و شرکه. ولو به ظاهرم ایمان بیارن، اما اولا خب چرا دارن بت میپرستن؟ پس معلوم میشه ایمان ندارن. به اضافه این که به فرضم اسلام بیارن، این مظهر شرکه، مظهر بت پرستیه. اسلام با مظاهر شرک و بت پرستی کاملا چیه؟ مخالفه.
اسلام یعنی عدم پرستی.
بله بله. ولی اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که اینجوری هم نیست که در همه موارد اسلام از باب تدریجیت بیاد جلو و از باب ایجاد زمینه و ظرفیت فراهم کردن بعضی از موارد رو حسم ماده نظامی
از اول.
بله، از اول ریشه رو میزنن. پس کبرای کلی برای شما نشد که بگید یکی از موارد کبرای کلی باز دوباره چیه؟ بحث حجابه. بله، از این طرف هم باز من نمیخوام استفاده مخالفم کنم که بگم پس از این ادله استفاده میشود جواز الزام به حجاب. نه، چرا؟ چون درست پیغمبر اکرم اینجا یک لحظه‌ش هم قبول نکردن، اما چی رو قبول نکردن؟ بت‌پرستی رو قبول نکردن. خیلی فرق میکنه با بحث و نهازا. اما ما چون فعلا داریم ادله قائلان به عدم جواز الزام رو میگیم، خب این رو نقدش میکنیم. اما نقد اینها به معنای پذیرش همین دلیل برای جواز الزام بگید نیست. این هم یک دلیل. دلیل بعدی که شاید از جهتی مهمترین دلیل این آقایان باشه، سیره معصومین علیهم السلام. ما به سیره پیغمبر اکرم، آقا امیر مؤمنان و سایر معصومین علیهم السلام که نگاه می‌کنیم، هیچ اثری در سیره اینان، حالا اونایی که حرفای دیگران رو می‌زنن که می‌زنن و زمان و خلفا، اما حقیر چون اصل اونها رو قبول ندارم، ریشه‌شون رو فاسد و مشرک و کافر و از اساس غلط میدانم، ریشه انحراف در مقابل مکتب اهل بیت رو اصلا ارزشی قائل نیستم تا بخوام او رو مستند و مستمسک قرار بدم. ولی همونایی هم که میگن منظورشون اینه که اینا هم اگر به حسب ظاهر میبود این کار رو میکردن، لذا من اصلا متعرضش نمیشم. عرض میکنم در زمان پیغمبر اکرم امیر مؤمنان صلی الله علیه ما و آله ما و نیز در زمان معصومین، لااقل در مقام گفتار، چیزی که حاکی از الزام به امر حجاب باشه میگن ما ندیدیم. مجازات ولو در حد تعذیر هم نبوده، در حالی که زنان غیر مسلمان بودن که ملتزم نبودن، کنیزان که اتفاقا نهی از پوشش سر داشتن، فنه الله الاماء ان یشتبه نبل حرائر. آیه قرآن هم که آمد دیگه، بگو که زنان مؤمنه یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن. به زنان مؤمنه بگو جلبابها رو به سر بیفکنن تا شناخته بشن. شأن نزول این آیه رو گفتم، زنان مؤمنه گاهی میرفتن آب بیارن، بعضی از این مردای کنار کوچه و اینها به اینها جسارت میکردن، فکر میکردن اینا زنان کنیزن. آیه قرآن آمد که اینا حتما جلباب به سر کنن تا شناخته بشن و شأنشون و حرمت و جایگاهشون محفوظ باشه. این من در امر سیره نسبتاً مطالعه زیادی کردم ببینم از مجموعه روایات چی استفاده میشه. حتی دو تا یک موسوعه‌ای هست، دو جلد قطور، شاید هر جلدی با صفحه آچار چند صد برگه داره. من اینا رو رفتم گرفتم از اینترنت، برای خودم دادم این موسوعه رو چی میگن روی کاغذ پرینت گرفتن، بعد تبدیل به جزوه معظمی کردم، ابوابش رو زیر و رو کردم، روایاتش رو نسبتاً نگاه جامعی کردم. اینها خیلی چیزی که حاکی از الزام باشه من پیدا نکردم. اما یه نکته من میخوام عرض کنم، عرض بنده اینه که اولا آخه خود به خود زنان جامعه زمان پیغمبر اکرم پوشش عمومی رو که چیه داشتن بعد از آیات حجاب، روشنه؟ خود به خود ستر داشتن، لذا نیازی به بحث اجبار بگید نبوده. حالا اولا ثانیانش اینه که اون آیه گفت یدنین علیهن من جلابی بهن، نه جلباب رو من جلسات قبل عرض کردم، اون چادر سرتاسریه. حالا چادر سرتاسری اهم از این که تا این وسط ساق رو بگیره یا چادر سرتاسری تا پایین، یک جامعی بوده که روی خمار و مقنعه می انداختن، چیزی که اصطلاحاً ما امروز بهش میگیم چی؟ چادر. این دلیل نمیشه که اون زنان هم، زنان عمه و اینها هم بگیم چیه؟ بی چادر و بی پوشش مطلق بودن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ حد اکثر میشدن با روسری و خمار و مقنعه اصطلاحاً. اینم دو. سه، اصلا ما میگیم به فرض بوده، یه حکمی بوده مال گروه خاص، مال کیا؟ اما زنان یهود، زنان نصارا. چه ربطی داره به زنان مسلمه؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ روشنه دیگه؟ عدم رعایت، یعنی عدم لزوم، که یه مقدار اصلا ما میگیم فرض رنبری میگذاریم که زنان عمه قرار بوده حتی روسری هم نداشته باشن. زنان عمه چه ربطی داره به بقیه؟ به اضافه ای که برداشت بنده این نیست که حتی روسری هم نداشته باشن، برداشت بنده از مجموعه مدارک اینه که سایرین روسری، خمار، مقنعه، ماشعت فعبر داشته باشن، اما زنان مؤمنات چی داشته باشن؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. این آیه شو براتون قبلا مفصل خوندم، آیه 59 سوره مبارکه احزاب که یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ای یعرفن فلا یعذین و کان الله غفور رحیما. که این رو ما خوندیم، یعنی چی؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، که جلباب را ما مفصل قبلا خوندیم و تصریح کردیم که معنای جلباب همونیه که عرض کردیم، که میگن لباسیه که ریشش از گلبه بوده، در حبشی گلبه یعنی پنهان کرد، که اسمش میشده گلبب، مطلق پوشش یا پوشش فراگیر بدن. بعد جلباب که میگن ردایی بوده که از روی خمار و مقنعه پوشیده می شده، لباسی که تمام لباسهای دیگر رو می پوشنده حتی خمار رو. تاریخ طبری جلد 6 صفحه 377 میگه در اشعار عرب که در سده نخست هجری بوده و وقتی جلباب میگن اتفاقا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم جلباب لباس غالب زنان بوده، لباس غالب زنان بوده. البته راغب جلباب رو به قمیص و خمار معنا کرده، اما سهاه اللغه جوهری میگه ملحفه‌ای مثل چادر. ابن عثیر در نهایه میگه همون چادر و ردا. من عرض میکنم، خیلی به زعم خودم حرف بدی نمیزنم، نهج البلاغه حکمت 112 امیر مؤمنان میفرماید من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. شما از این جلباب چی میفهمید؟ من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، یعنی فقط رو سرش یک چیز پوشش ایقدی یا نه تمام قامتش رو بگیرن. اینجا این نوع از بیان اقتضاش چیه؟
کسرت
همه اندامش، به قولشون کسرت. قاموس اللغه جوهری اینجوری میگه، میگه پیراهن و لباس گشاد کوچکتر از ملحفه، یا چیزی مثل ملحفه که زن لباسشو با او میپوشانه یا خود ملحفه اصلا. لذا جلباب نه. یا ابن کثیر میگه اصلا، حالا خمار رو میگن به معنای مقنعه که از ریشه عربی گرفته شده. جلباب فرقش با خمارم اینه، جلباب ریشهش گلبب بوده، خمار از ریشه خمر هست. خمر به اعتباری که میپوشونه، پرده میکشه، که خلیل ابن احمد فراهیدی در العین جلد چهارم صفحه 263 این نکته رو اشاره کرده، میگه ریشه خمار از چیه؟ از خمر هست، که جمعش هم میشه خمر. ولی یضربن به خمرهن علا جیوبهن، که خمر میگن این مقنعه ها بوده، زنان اون زمان این مقنعه ها رو از دو طرف جمع میکردن مینداختن تهش و پشت سر، که این گردن و بخشی از جلو سینه چی بود؟ معلوم بود. اون جوونه رو میرفت و دختره رو یا خانمه رو دید و صورتش به اون استخوان بود، شیشه بود، هرچی بود، از دیوار زده بود بیرون، گیر کرد و پر خون شد، با همون حال رفت پهلوی رسول خدا، گفت یا رسول الله چه کار کنیم؟ آیه نازل شد ولی یضربن به خمرهن علا جیوبهن، بابا این خمری که دارن رو بندازن تهاشو جلو، که این گل و گردن و جلو به سینه رو چه کار کنه؟ بپوشانه. خب عرض بنده اینه که خب بله خمار اینه معناش، اما جلباب به اون معناست. پس کی گفته که زنها؟ بعدم معلوم، ها اینم میخواستم بگم، معلوم میشه که پس خمارم بگید داشتن، فقط مشکلش سر این بوده که خمار رو کجا مینداختن؟ عقب، پشت سر. حالا اسلام آمده، آیه قرآن آمده میگه بندازن جلو. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم از مجموعه مدارک شاید بشه استفاده کرد که در اون زمان خود به خود خانم ها این مقدار حجابی که لازمه هست تقریبا نکاملا این رو رعایت میکردن، دیگه نیازی به الزام بیشتر نبوده. و ما هم در بحث حجاب عرض نهاییمون شاید این شد که بله اگر بخواد حجاب بی حجابی به مرحله بی بندوباری باشه، بله اونجا باید جلوشو گرفت، اما نه مرحله معمول و متداول باشه، حالا یه مقداری تار موی بیرون باشه یا یه مقداری چیزای دیگه، این الزامش دلیل خیلی خیلی واضحی میخواد. لذا نه به اون شوری شور نه به این بینمکی اصطلاحاً. روشنه؟ این هم یک دلیل آقایان و که بیان کردن، که ما خواستیم که در این زمینه اشاره کنیم. لذا
بالاخره این دلیل شما قبول دارین به عنوان عدم دلیل، دلیلشون به عنوان عدم دلیل ملزمینه دیگه.
اینها برعکس میخوان بگن اگر قرار به الزام بود، جواز الزام بود، با باید در سیره اهل بیت دیده میشد. من عرض میکنم این که در سیره اهل بیت دیده نشده الزام نافی جواز الزام نیست، چون سالبه به انتفاع موضوع بوده. عرض من اینه، چرا؟ چون خود به خود رعایت میشده.
در اون آیه که میگه که زنان مؤمنه چی بیندازن که شناخته نشن
بشن
که مؤمن هستن، پس معلوم میشه که یک حد کمی رو رعایت میکن اگه بوده. و امام باید
مقنعه و روستری بوده.
خب نه، اون حدی بوده که مثل لاغر بگیم مثل امام بوده که بعد از
بله دیگه، بعد میگن شما جلباب هم اضافه کنید.
امام باید همین تصریح باید بقیه میکرده، میزنه کسی نمیکرده لاغر تصریح میکرده، ولی همین تصریح هم میگن مثل
که
نیست
که چی نکردن،
که آقا این بو پوشون خودتا که شناخته میشی فلان مؤمن شناخته میشی بعد عزت نکنن.
نه عرض میکنم همه مقنعه رو داشتن، بعد برای مؤمنات آمده گفته چادر هم داشته باشین، جلباب هم داشته باشین.
خب همین بوده تو سیده اهل بیت بازه بقیه میسید بکنن
که چی؟
جلباب
عرض میکنم وقتی آمد رعایت میکردن دیگه، خود به خود. وقتی آیه نازل شد زنها خود به خود جلباب مینداختن دیگه. خب بعد وقتی خود به خود رعایت میکنن دیگه نیازی به الزام هست؟ من میخوام عرض کنم این که در تاریخ خیلی نقل نشده الزام، شاید محتمل قوی، جهتش اینه که چون نیازی نبوده به الزام. بله خصوصیات رو من عرض نمی کنم، بارها عرض کردم، اما اصل یه مقنعه ای داشتن که سر رو می گرفته یا یک چادری داشتن که روی قامت می افتاده، این چون امر مفروغ انهی به زعم ما بوده. حالا و من ذالکه کله چی شاید بشه استفاده کنیم؟ شاید بشه استفاده کنیم اون الزام مبنای شارع نبوده، الزام به تمام خصوصیات. بله از این طرفم یک از شما سوال میکنم، اگه قرار بود زمان پیغمبر اکرم الیاذ بالله زنها توی خیابون با کمترین لباسها میرفتن، پیغمبر اکرم جلوشونو میتونید بگید بازم نمیگرفتن؟ نه میتونیم؟ نمیشه گفت. میخوام عرض کنم چون یه حجابه معمولی رو لااقل اونا چه کار میکردن؟ رعایت میکردن. آفرین. بی‌بندوباری نرسه. جمع حقیر بین ادله من حیث المجموع اینه که شاید بشه بگیم الزام نه، اما به شرطی که به حد بی‌بندوباری و رواج بی افتی در سطح جامعه منجر یه مقدار مشکل.
یعنی اینطور آقا میگم خب شما اگه وقتی میگین در این حد اشکال نداره، این حد وقتی شد عرف آروم آروم باز حد بعدی میشه.
خب نه دیگه باید جلوش بگیره. شما خیلی از گناهان دیگه هم همین جوریه. اگه اینجوری باشه شما میگین آقا مثلا فرض کنید توریه اشکال نداره، یک کسی میگه اگه توریه شد دیگه به سر حد کذبم میرسه. خب نه دیگه، نه. شما چرا مشتبهات رو میگم که اشکالی نداره؟ مشتبهات که اشکال نداره، ولی تکمیل اخلاق و ایمان اینه که مشتبهات رو هم آدم رعایت کنه دیگه، درسته؟ اما در این حال اگه اونها رو میگن که اصلا چرا میگن مشتبهات رو رعایت کن که در محرمات واقع نشی، خب اینجوری باشه پس باز رعایت مشتبهات هم واجبه، این دلیل نمیشه. متوجه؟ چرا؟ اگر واقعا خواست از حدی بگذره که داخل در اون حد بی‌بندوباری بشه. خب اینجوری باشه باید بگیم که پس این را هم بپوشونن، صورت را هم مثلا، و الا ممکنه به چی برسه؟ به چی برسه؟ الا آخر. لذا من امروز دیگه تقریبا این بحث رو به نظرم میاد جمع کنیم، مگر اینکه یه حرف جدیدی علاوه بر همه اون چه ما دیدیم ببینیم. انشالله اگر زنده باشیم بحثای بعدی ما یکیش بحث مقدار لازم پوششه، یکیش بحث کف و وجهینه، یکیشم بحث مصافحه با اجنبی و اجنبیه است. ولله الحمد.